بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لكن يرد على ما ذكره الشهيد عدم و تشخص الکلی بالکلی الا بالحواله. خاطر مبارکتون باشه در بحث حواله که اگر حواله اتفاق بیفته آیا بیع مالم یقبض صدق میکنه تا بگیم منهیون ان و حرامه یا نه بیع مالم یقبض صدق نمیکنه، مباحثی رو مطرح کردیم در جلسه گذشته برای توجیه داخل بودن مسئله حواله در بیع قبل از قبض. یه بیانی رو از شهید اول داشتیم، یه اعتراضی رو به شهید اول از شهید ثانی داشتیم، بعدم جناب شیخ انصاری نکته ای رو در مورد فرمایش شهید ثانی ذکر کرد به عنوان اشکال به شهید ثانی. حالا در بحث امروزمون ایشون شیخ انصاری میخواد یه نقدی به شهید اول داشته باشه. یادتون باشه فرمایش شهید اول این بود که وقتی که من مثلا بدهکار خودم را، یعنی کسی که من به او بدهی دارم، در واقع طلبکار خودم رو حوالش میدم به بدهکار خودم، میگم تو از من طلب داری، به جای اینکه از من بگیری برو از کسی بگیر که او بدهکار به من است. خب وقتی این کار رو میکنم، در واقع به جهت اینکه اون چه که من به این آقا بدهکارم، به این آقای طلبکار بدهکار هستم، کلیست. ایشون فرمود هر فردی رو که من معین کنم برای اینکه عرض کنم بدم به این آقای طلبکار، اینجا تشخص بذالک الفرد و انصب العقد علیه، تشخص پیدا میکنه اون عرض کنم طلبی که این آقا از من داره به واسطه اون فرد. حالا تو بحث حوالم وقتی من حواله میدم به این کسی که بدهکار به من است، در واقع اون چه که این آقا بدهی به من داره اون میشه فردی که من برای این بدهی خودم قرار میدم، پس تشخص پیدا میکنه به واسطه این چیزی که من از این آقا طلبکار هستم و عقد در واقع میره روی همین فرد. این حرفی بود که جناب شهید اول زد. شیخ انصاری میفرماد ما به شهید اول عرضمون اینه که کلی نمیتونه مصداق کلی دیگر قرار بگیره، چون اون چه که شما طلب داری از این آقا کلیه، اون چه که بدهکار به این فرد دیگر هستی اونم کلیه. اون کلی که شما طلب داری نمیتونه مصداق برای این کلی که بدهی داری قرار بگیره. بله اون کلی میتونه عوض این کلی قرار بگیره. البته عوض اگر بخواد قرار بگیره، عوض بودن نیاز به استبدال داره و استبدالش هم در ما نهنفی میشه همون حواله، که البته حواله یا استیفا است، استیفا دینه، یا معاوضه محسوب میشود. پس تشخص کلی به مثل حواله، تشخص کلی به مثل حواله صورت میگیره و این تشخص پیدا کردن با حواله مجوز نمیشه برای اینکه ما اطلاق بی بکنیم بر اون کلی خاص که به سبب حواله تشخص پیدا کرده، به گونه ای که بخواد صدق بکنه که این کلی منتقل شده به کسی که حواله داده شده، یعنی طلبکار یا مشتری بیع سلم به سبب بی. یعنی اینجور نیست که اون صدق بکنه که اون کلی منتقل شده به این فردی که حواله داده شده به سبب بی، نه این نیست. یعنی نمیتونید در واقع بگید عقد بر روی اون فرد واقع شده که شما فرمودید و نسب العقد علیه، نه عقد بر روی اون فرد واقع نشده، تشخص پیدا نکرده به واسطه اون فرد به این معنا که بگیم بی رفته روی اون. البته این اشکالی که ما کردیم مال وقتی است که اون عرض کنم بدهی من به طلبکارم کلی باشه، از این ور طلب من از بدهکارم هم کلی باشه. اما این توجیه شهید اول در فرعی که از خود شهید اول صفحه 299 سطر سوم ما نقل کردیم در دروس، تو اونجا درسته. یعنی صورتی که امر کنه بدهکار به آقای طلبکار به این که طعام شخصی یعنی معین خارجی که خریداری شده برای این آقای طلبکار، این فرد رو، این عرض کنم طعام شخصی رو قبض بکنه، خب اینجا صرف قبض اون طعام شخصی به اذن بایه میتونه تعین و تشخص بده به اون کلی که مبیع قرار گرفته در بیع. یعنی اونجا تشخص پیدا کردنش عرض کنم روشنه و لذا صدق میکنه که مبیع قبل از قبض منتقل شده به بیع. یعنی بیع قبل از قبض اونجا صدق میکنه، اونجا ما تو مبیع شخص توی اون فرد شخصی قبول داریم. این عرض کنم تا اینجا، نگاه کنید تا اینجا رو. لکن یرد و علا ما ذکره و شهید، وارد می شود به عنوان اشکال بر اونچه که جناب شهید اول ذکر کرد اول صفحه گذشته، عدم و تشخص الکلی بالکلی. کلی به واسطه کلی تشخص پیدا نمی کنه، چون کلی نمی تونه مصداق کلی دیگر قرار بگیره الا بالحواله، مگر اینکه حواله اتفاق بیفته، که اگر حواله اتفاق بیفته در واقع کلی میشه عوض کلی دیگر، در واقع باید عوض قراردادی کلی را برای کلی دیگر، که اینم با حواله است. کدوم حواله؟ حواله ای که الراجع الى الاستیفاء و المعاوضه، اون حواله ای که بر می گردد به استیفا یا معاوضه. یعنی این حواله یا استیفا دین محسوب می شود و یا معاوضه محسوب می شود. و هازا یعنی این تشخص پیدا کردن با حواله، این تشخص پیدا کردن با حواله لا یسوق اطلاق البیع علی الکلی المتشخص به، مجوز نمی شود این عرض کنم تشخص پیدا کردن با حواله که اطلاق بشود بی بر اون کلی که تشخص پیدا کرده به سبب حواله. یعنی اینجور نیست که ما بگیم بی رفته روی این کلی که تشخص پیدا کرده به واسطه حواله، نه، انسباب العقد علیه اتفاق نیفتاده. در واقع همون حرفی که شهید اول میزد میخوایم رد کنیم. ایشون میگفت تشخص فعی و فردن عینه المسلم الی، شهید اول اینجوری میگفت دیگه، فعی و فردن عینه المسلم الی تشخص بذلک الفرد و انسب العقد علیه. ایشون میفرماد نه، توی کلی اینجوری نیست، لا یسوق این تشخص پیدا کردن با حواله اطلاق البیع علی الکلی المتشخص به، به حیث یصدق انه، به گونه ای که صدق کند که این کلی متشخص به، ضمیر انه رو بزنید به همین کلی، به گونه ای که صدق کند که این کلی انتقل الی المحال بناقل البیع، منتقل شده به کسی که حواله داده شده، یعنی طلبکار، یعنی مشتری در بیع سلم، انتقال پیدا کرده به این آقای طلبکار به واسطه بی که ناقل هست. لذا ما این حرف رو در کلی قبول نداریم. نه، البته حاضر توجیه انما یستقیم فی الفرد المتقدم فرع المتقدم عن الدروس، این حرف حرف درستی است در اون فرعی که از دروس گذشت. عرض کردم صفحه 299 سطر سوم اونجا ایشون مطرح کرد، یعنی از دروس شیخ انصاری نقلش کرد، و هو ما اذا امره به قبض طعام شخصی، اونجایی که امر بکنه عرض کنم بدهکار به آقای طلبکار که تو برو اون طعام شخصی که الذی اشتراه للمشتری، همون طعام شخصی که خریده برای مشتری، اون طعام شخصی رو قبض بکن. خب اگر بحث رفت روی طعام شخصی، اینجا فإن مجرد قبضه به اذن البایه، صرف قبض کردن این آقای طلبکار با اذن بایه، مشخص للکلی المبی فی ضمنه، این تشخص میده به اون کلی که فروخته شده در ضمن عرض کنم عقد بی. فیصدق انه انتقل بالبی قبل ان یقبض، پس صدق میکنه اینجا که توی طعام شخصی عرض کردیم که منتقل شده این عرض کنم فرد خاص به واسطه بی قبل ان یقبض. وقتی که بی قبل از قبض صدق کرد، اینجا ممکنه اون حرمتی که بعضیا قائلن اونجا صدق بکنه. خب این تا اینجا در واقع اشکالی کرد به شهید اول در بحث کلی و البته حرف شهید اول رو در طعام شخصی پذیرفت. حالا تو یمکن ان یقال میخواد یک احتمال دیگری رو مطرح بکنه و به نوعی فرمایش شهید اول رو عرض کنم توجیهش کنه و از اشکال به او برگرده. و اون چیه؟ ببینید ایشون میفرماید که احتمال دیگری وجود داره و اون این که ما بگیم تشخص پیدا کردن کلی که مبیع قرار گرفته در کلی که خریداری شده، این تشخص پیدا کردن درش اذن بایه کفایت میکنه. یعنی همین که آقای بایه اذن داده در قبض بعض افراد کلی خریداری شده رو بدون نیاز به حواله، یعنی آقای عرض کنم بدهکار، آقای بایع در بیع سلم اذن داد که تو برو بعضی از افراد این کلی خریداری شده رو چکار کن؟ قبض بکن بدون نیاز به حواله. وقتی این اذن رو داد، همین کفایت میکنه، بگیم این کافیست. چرا؟ چون وقتی فردی از کلی خریداری شده به دست مشتری میرسه، صدق میکنه که این فرد اون کلی منتقل شده به واسطه بیع قبل از قبض، یعنی به واسطه بیع قبل از اینکه قبض بشود منتقل شده این فرد به این آقا، و همین در بیع مالم یقبض بگیم کافیه. اگر کسی این توجیه رو بپذیره، اون وقت دیگه فرمایش شهید اول میشه بلا اشکال. بعد در یه جمع‌بندی جناب شیخ انصاری میفرماید که به نظر ما از هر این است که اگر میخوایم توضیح کنیم که این مسئله حواله داخل در محل خلاف در بیع ما لم یقبض است، اینجوری توضیحش کنیم. چی بگیم؟ بگیم که عرض کنم خدمت رو مورد اختلاف تعمیم داره به مطلق استبدال، حتی اون استبدالی که به حواله تحقق پیدا کرده، گرچه ما حواله رو بی ندانیم. یعنی ما بگیم بی ما لم یقبض، مراد خصوص بی نیست. اگر اینجوری گفتیم، گفتیم مراد از بی ما لم یقبض مطلق استبدال اون چیزیست که لم یقبض، خود دیگه مشکل حل میشه، دیگه نیاز به این توجیهاتم نداریم. گرچه آخرش ایشون میفرماید که مسئله نیاز به تتبع بیشتری داره. و یمکن ان یقال، ممکنه اینجوری توجیه بشه که ان تشخیص الکلی المبی، تشخیص کلی که فروخته شده، فل کلی المشترا، در اون کلی که خریداری شده برای این آقا، یکفی فیه اذن البایه فی قبض بعض افراد الکلی المشترا. یعنی همین که آقای بایه که بدهکاره اذن بده به طلبکار خودش در این که قبض بکنه بعضی از افراد اون کلی که خریداری شده، من دون حاجت الی حواله، بدون نیاز به حواله، یعنی بدون این که حواله بده ها، بگه آقا تو برو یکی از افراد این کلی خریداری شده رو چکار کن؟ قبض بکن. همینو بگیم کافیه. فاذا وقع فرد منه فی ید المشتری، وقتی یکی از افراد اون کلی خریداری شده در دست این آقای مشتری قرار گرفت، صدق انه انتقل بالبی قبل القبض، صدق میکنه که این فرد اون کلی منتقل شده به واسطه بی قبل از قبض. وقتی بی قبل از قبض شد، احکام بی قبل از قبض هم که تحریم باشه میاد. و کیفکان، کیفکان یعنی ما اشکال رو به شهید اول بپذیریم یا اشکال رو دفع بکنیم. فل از هر، به نظر ما اون چه که روشنتره اینه، فل از هر فی وجه ادخال هذه المسئله فی محل الخلاف، از هر در وجه ادخال این مسئله یعنی مسئله حواله، عرض کنم خدمت شما حواله طلبکار به بدهکار در محل خلاف، در محل خلاف یعنی در این که بیع ما لم یقبض حرمت دارد یا کراهت دارد. ها بله، از هر در وجه ادخال این مسئله در محل خلاف که در بیع ما لم یقبض، عرض کردیم اختلاف است که آیا این حرمت داره بیع قبل از قبض یا عرض کنم کراهت داره. از هر چیه؟ از هر تعمیم و مورد الخلاف لمطلق الاستبداد. بگیم آقا مورد خلاف در بیع ما لم یقبض که حرام است یا مکروه است، این مراد خصوص بی نیست، نه تعمیم دارد این مورد خلاف لمطلق الاستبدال، بلکه مراد از بی ما لم یقبض مطلق استبدال ما لم یقبض است. حتی المتحقق بالحواله، حتی اون عرض کنم خدمت شما استبدالی که تحقق پیدا کرده به واسطه حواله. و ان لم نقل بکونها بیعن، ولو ما حواله را بی ندانیم. البته آخرش عرض کردم میفرماد ولی مسئله تو تحتاج و الى فضل تتبع، نیاز به تتبع بیشتری داره، و الله الموفق، خدا توفیق بده انشالله که این تتبع بیشتر اتفاق بیفته. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد ایشون میفرماد که مرحوم بحرانی در حدائق برای جواز این حواله یه توجیهی عرض کنم یه دلیلی رو آورده، و اون دلیل روایتی است که مرحوم کلینی و طوسی و صدوق، این سه بزرگوار رحمهم الله، این که صاحبان در واقع کتب اربعه شیعه هستند، این روایت رو این سه بزرگوار به طریق صحیح و موثق نقلش کردند، و بحرانی هم، مرحوم بحرانی هم در حدائق استناد کرده به این روایت برای اثبات جواز چنین حواله ای. اون روایت دوستان اینه که عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان رجل علیه کر من طعام، در مورد مردی که بر عهده اوست یک کر از طعام. این کر از طعام رو، کر رو اینجوری معنا کردن، گفتن کر 60 تا قفیزه، هر قفیز 8 مکوکه و هر مکوک هم 1.5 ساعه. اگر ما هر سا رو 3 کیلو بگیریم که یه ذره کمتر از 3 کیلوه، حالا فرض کنید 3 کیلوه، در واقع هر مکوک 1.5 ساعه میشه 4.5 کیلو، هر قفیز که 8 مکوک میشه 36 کیلو، یعنی 8 تا 4.5 میشه 36، و هر کر که 60 قفیزه یعنی 60 تا 36 کیلو میشه 1980 کیلو. حالا هرچه، علا ای حالن ان رجل علیه کر من طعام، مثلا این آقا 2 تن عرض کنم طعام بدهکاره، فشترا کر من رجل آخر، میره یک کر طعام از یک فرد دیگری میخره، فقال للرجل، میاد به طلبکار خودش میگه انطلق، انطلق یعنی اذهب، پاشو برو، فاستوف کرک، اون کر خودت رو استیفا کن، برو اون کری که از من طلبکاری از این آقا بگیر. قال لا بأس، امام فرمودن اشکالی نداره. ببینید خب این کاری که این آقا کرد همون حواله است دیگه، رفته یک کر طعام از یک فرد دیگری خریده، حالا به این آقای طلبکارش میگه برو اون کر رو از اون آقا بگیر، حواله میده به اون، امام هم فرمودن اشکالی نداره. جناب شیخ انصاری میفرماید که این استدلال مرحوم بحرانی به این روایت درست نیست. چرا؟ علتش این است که بحث ما، خوب دقت کنید اینجا رو، ایشون میفرماد، شیخ انصاری میفرماد بحث ما در جایی است که دو مال مورد بحث دو مالی که یک مال رو طلبکار این آقا، یک مال رو هم بدهکاره و میخواد بدهکار خودش رو حواله بده به طلبکارش، هر دو مال از باب سلم باشه. یعنی از یک طرف بیع سلم رو مثلا با این آقا انجام داده باشه، از اون طرف یک سلم دیگر با این آقا انجام داده باشه، از یک طرف طلبکار، از یک طرف بدهکار، بعد بدهکار خودش رو به طلبکارش شکار کنه حواله بده. البته من همینجا عرض کنم تو پرانتز، این که ایشون میگه که محل کلام اونجاییست که کانال مالان سلمین، مرحوم شهیدی و برخی دیگه مثل ایروانی اینا گفتن این سلمی که ایشون گفته خصوص پیش خرید مورد نظرش نیست، بلکه هرچه به سبب بیع به ذمه انسان بیاد ولو نقد باشه، ولو بیع سلم نباشه، همین که به سبب بیع به ذمه انسان اومده، بدهکار شده یا طلبکار شده، این چون به سبب بیع بوده میشه سلم. دقت میکنید که حالا البته ما این حرف رو تو عبارت مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد خلافش به ذهنمون میرسه که ایشون یعنی جامع المقاصد اینو نمیخواد بگه، اما چه بسا شهیده عذر میخوام شیخ انصاری بخواد این حرف رو بزنه به قول شهیدی یا ایروانی. علا ای حاله جناب شیخ انصاری میفرماد محل کلام ما در بحث حواله اونجاییست که این دوتا مالی که یک مال رو طلبکار یک مال رو هم بدهکار سلم باشن. اما روایت اینطور نیست، توش معلوم نیست که عرض کنم اون طرفش سلمه، چون ببینید روایت داره ان رجل علیه کر من طعام. خب این علیه کرون من طعام معلوم نیست که این طعامی رو که این آقا بدهکار است آیا از باب سلم بدهکاره، از باب قرض بدهکاره، از باب اجرت اجاره بدهکاره یا چیز دیگری، این که معلوم نیست که. بله اون فشترا کرون من رجل آخر اون از باب سلمه، چون این اشترا چه به صورت نقد باشه چه به صورت سلم باشه یعنی پیش خرید باشه، تو هر دو صورت قرار شد ما اسمش رو سلم بگذاریم دیگه، طبق بیان شهیدی فشترا کرن من رجل آخر اونو ممکنه بگیم سلمه، اما این ان رجل علیه کرن من تعامل این عرض کنم معلوم نیست سلم باشه، و چون معلوم نیست سلم باشه و بحث ما جاییست که هر دو طرف سلم باشه، عرض کنم خدمت شما ایشون میفرماد این استدلال استدلال صحیحی به این روایت برای بحث ما نحن فی نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته ایشون یه شاهدی هم عرض کنم خدمت شما میاره برای این که محل بحث ما جاییست که هر دو طرف سلم باشه، و اون این که علامه در تذکره استدلال کرده به همین روایت برای جواز ایفاء قرض به مال سلم، یعنی برای این که ما قرض خودمون رو وفا کنیم به مال سلم، یعنی در واقع دین رجل رو حمل کرده بر قرض، اون ان رجل علیه کرون من تعامل اون رو حمل کرده بر قرض و گفته این روایت دلالت میکنه بر جواز وفا به قرض، وفا کردن قرض به مال سلمی، گفته اشکالی نداره بر اساس این روایت. یعنی علامه هم صورتی که یک طرف قرض باشه رو جدا کرده به استناد این روایت عرض کنم و حکم به جوازش کرده، ولو به امالم یقبض رو عرض کنم ما جائز ندانیم و اون رو قبول نداشته باشیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من اجازه میخوام قبل از این که برم سراغ عرض کنم فرمایش دیگر ایشون، عرض کنم خدمت شما تا اینجای عبارت رو بخونم براتون که آرام آرام جلو رفته باشیم. و فیه عذرخواهی میکنم و استدلال فی الحدائق، استدلال کرده جناب عرض کنم بحرانی در کتاب حدائق خودش علل جواز بر جواز حواله به ما ان المشایخ الثلاثه به طریق صحیح، به اونچه که نقل شده از مشایخ ثلاثه یعنی مرحوم کلینی شیخ طوسی و مرحوم صدوق که از صاحبان کتب اربعه شیعه هستند، به طریق صحیح و موثق از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل علیه کر من طعام فاشترى کرا من رجل آخر فقال للرجل، این رجل یعنی کسی که طلبکاره، رفت به طلبکار خودش گفت انطلق، انطلق یعنی اذهب، پاشو برو، فستوف کرک، کر خودت رو عرض کنم استیفا کن، یعنی اون یک تو کر تعامی که طلبکار بوده اون رو استیفاش کن. قال لا بأس به، امام علیه السلام فرمودن اشکالی نداره. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه، در این حرف این اشکال هست که انه لا دلالت لها علی محل الکلام، این عرض کنم روایت دلالت نداره بر محل کلام. چرا؟ لان الکلام فی ما اذا کان المالان سلمین، بحث ما در اونجایی است که هر دو مال، یعنی مالی که طلبکاره و مالی که بدهکاره که میخواد حواله بده به هم دیگه، هر دو سلم باشه. که عرض کردم شهیدی میگه این سلم یعنی هر چیزی که به سبب بی به ذمه بیاد، ولو نقد باشه، ولو پیش خرید نباشه. الا ای حاله، ایشون میفرماید خب محل بحث اونجاییست که هر دو مال سلم باشه، اما و مورد الروایه اعطاء و مشترا بهی قبل قبضهی وفاء عن دین لم یعلم انه سلم او قرض او غیرهما. مورد روایت اعطاء اون چیزیست که خریداری شده به سلم، مشترا بهی یعنی مشترا به سلم، اونی که خریداری شده به سلم قبل از قبضش، اما به عنوان وفاء از چی؟ وفاء عن دین لم یعلم انه سلم او قرض او غیرهما، به عنوان وفاء از دینی که ما نمیدونیم که سلم یا قرض یا غیره. چرا؟ چون تو روایت فرمود ان رجلا علیه کر من تعام، اما نگم علیه من باب سلم، ممکنه من باب القرض باشه، ممکنه من باب اجاره باشه و امثال اینها. لذا چون یک طرف معلوم نیست سلم باشه، به این روایت نمیتونیم استناد بکنیم. و قد استدل بهی فی التذکره علی جواز ایفاء القرض به مال السلم، این قد استدل رو برای چی میاره؟ به عنوان شاهد برای این که محل بحث ما جاییست که هر دو طرف سلم باشه. و لذا چون یک طرف تو این روایت ممکنه قرض باشه، جناب علامه در تذکره که بیع مال لم یقبض رو ولو منهیان عن میدونه و جائز نمیدونه، اما گفته این روایت میگه اگر یک طرف قرض باشه اشکال نداره. قد استدل به این روایت، عرض کنم جناب علامه در تذکره بر جواز ایفاء قرض، یعنی وفا کردن به قرضی که انسان داره به مال سلم. خب این نشان دهنده این است که اون ان رجل علیه کر من تعام رو ایشون حمله بر قرض کرده و گفته چون این طرف قرضه اشکالی نداره، جایزه. و لذا قال جامع المقاصد، این لذا قال جامع المقاصد چی میخواد بگه؟ لذا قال جامع المقاصد، این لذا رو دوستان اینجوری معنا کنید، یعنی چون گفتیم محل کرام صورتی است که هر دو طرف بیع سلم باشه، چون هر دو طرف باید بیع سلم باشه، به همین دلیل مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در شرح یک عبارتی از، عرض کنم خدمت شما، از علامه در قواعد، چون میدونید جامع المقاصد شرح قواعد علامه است دیگه، تو اون عبارت قواعد اینجوری اومده که اگر عرض کنم حواله بده یک فردی رو که بدهکار است، بدهکار از باب بیع سلم، یعنی من از باب بیع سلم بدهکار به آقای مثلا زید هستم، از اون طرف از باب بیع سلم دیگری طلبکار از آقای عمر هست، خالد هستم، یعنی دو تا بیع سلم انجام دادم، تو یک بیع سلم پیش خرید کردم، تو یک بیع سلم پیش فروش کردم. خب اونجایی که پیش فروش کردم میشم بدهکار، اونجایی که پیش خرید کردم میشم طلبکار. ها اینجا اگر حواله بدم طلبکار خودم رو به بدهکار خودم، بگم آقای طلبکار تو برو اون تعامی رو که از من مثلا طلب داری برو از اون کسی که به من بدهکار بگیر، یه همچه حرفی رو ایشون زده که حالا بعد میگه این معامله منهیون عنه نهی داره. جناب محقق ثانی میگه اگر کسی به ما بگه که چرا علامه هر دو طرف رو سلم فرض کرده، گفته آقا این طرف باید بیع سلم باشه، اون طرف هم باید بیع سلم باشه، چرا این کارو کرده؟ محقق ثانی میگه اگر کسی این سوال از من بکنه، من چی جواب بهش میدم؟ من جواب میدم که علتش این است که اون چه در روایات من شده بیع مالم یقبض است، یعنی مبیع قرار گرفتن اون چه که قبض نشده، مبیع قرار گرفتن اون چه که قبض نشده. و اگر یکی از دو مال سلم باشد و دیگری سلم نباشد، اینجا تعین نداره که مبیع باشه. یعنی اگر سلم نباشه بیع غیر سلم باشه، عرض کنم خدمت شما میتونه این مبیع نباشه، میتونه مثلا سمن باشه. چون وقتی من مثلا کتاب رو با انگشتر با شما معاوضه میکنم و بیع میکنم، ممکنه کتاب مبیع باشه انگشتر سمن، یا ممکنه انگشتر مبیع باشه و کتاب سمن باشه. اما تو بیع سلم چون یک طرف باید نقد باشه، یک طرف مدت دار، و اونی که مدت دارست میشه مبیع، اونجا دیگه طلب و بدهی هر دو قطعا مبیعه. ولذا گفته هر دو باید مثلا بیع سلم باشه تا بیع ما لم یقبض صدق بکنه، یعنی مبیع بودن اون چه که لم یقبض. با این توجیهشون میفرماد هر دو طرف باید چی باشه؟ سلم باشه. نگاه کنید عبارت رو. ولذا قال جامع المقاصد، لذا یعنی چون گفتیم محل کلاممون اون صورتیش که هر دو طرف بیع سلم باشه، جناب محقق ثانی در جامع المقاصد فی شرح قول علامه در قواعد که فرموده لو احال من له علیه تعامون، این عبارت رو خوب دقت کنید، ضمیرها رو درست برگردونه که انشاءالله بفهمید. اگر حواله دهد بدهکار، ضمیر احاله برمیگرده به بدهکار، اگر حواله دهد بدهکار، من، این من میشه یعنی طلبکار، طلبکاری را که به نفع این طلبکار است علیه اون بدهکار، تعامون من سلم، با طلبکار و بدهکار بیاید جلو. اگر حواله دهد بدهکار، طلبکاری را که برای اون طلبکار است بر عهده بدهکار، تعامی از باب سلم، حواله بده به قبض این تعام، علا کی، به کی حواله بده؟ علا من علیه مثله من سلم، بر عهده اون کسی که بر عهده اوست مثل این طعام از سلم. یعنی ببینید اون اولی میشه من سلم، دومی هم میشه من سلم. اگر بدهکار حواله بده، طلبکار خودش رو به کی حواله بده؟ به کسی که بدهکار به اوست، طلبکار خودش رو به بدهکارش حواله بده. خب اینجا گفته این ممنوعه، درست شد؟ در شرح این عبارت جناب محقق ثانی میگه فان قلت، اگر کسی به من میگه لما اعتبر کون المالین معا سلمین، چرا معتبر دانسته علامه که هر دو مال باید سلم باشه؟ قلتو، ایشون میفرماد من در جواب چی میگم؟ میگم که لأن المن انما هو من بیع ما لم یقبض، اون چه من شده در روایات ما بیع ما لم یقبض است، بیع ما لم یقبض. یعنی چی؟ یعنی خوب دقت کنید، مبیع قرار گرفتن اون چه که قبض نشده، یعنی اگر بخواد ما لم یقبض مبیع قرار بگیره، این جائز نیست. و اذا کان احد المالین سلما دون الاخر، اگر یکی از این دو تا مال سلم باشه و یکیش سلم نباشه، لم یتعین لکونه مبیعا، تو سلم عرض کردم اونی که طلب و بدهی می شود اون قطعا مبیعه. چرا؟ چون در بیع سلم سمن نقد داده میشه اما مبیع مدت داره. اما اگر یک طرف سلم باشه یک طرف سلم نباشه، لم یتعین لکونه مبیعن لامکان اعتباره سمنن، چون احتمال داره که اون رو به عنوان سمن معتبر کرده باشن. تو معاملات دیگر مثلا من اگر کتاب رو با انگشتر معاوضه میکنم، هر کدوم از اینا میتونه مبیع باشه یا سمن باشه. از لا معین لأحدهما، چون در بیع غیر سلم معین برای یکی نداریم، چون احتمال داره این سمن باشه، احتمال داره اون سمن باشه. من فقط یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم. عرض کردم قبلا هم اشاره کردم، از این عبارت جامع المقاصد و این توضیحی که ما در موردش دادیم، معلوم میشه که محقق ثانی نظرش به خصوص سلم بودن هر دو طرفه. دقت میکنید؟ مگر اینکه به نحوی معلوم باشه که اون چه به عهده طرف مقابل مثلا اومده خصوص مبیعه، و الا اگر احتمال اعتبار سمن بودن باشه فایده نداره. ایشون میگه نه، خصوصا باید هر دو طرف سلم باشه. عرض کردم مگر این که موردی باشد که به قرائنی مشخص باشه که این دقیقا مبیعه تا بتونه بیع ما لم یقبض صدق بکنه. دیگه یمکن میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.